اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولانا حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء صلوات بلندي تقدم فيه. یک مسئله شرعی کوتاهی رو خدمت سروران و عزیزان یادآوری کنم. و اون مسئله این است که در قضا کردن نمازهای گذشته بیشتر فقها فتواشون این است که ترتیب لازم نیست. یعنی مثلا اگر شما 2 ماه نماز قضا به عهدتون هست، یا میخواهید به صورت احتیاطی نماز قضا رو به جا بیارید، لازم نیست که از نماز صبح شروع کنید، بعد نماز ظهر، بعد عصر، بعد مغرب، بعد عشا و همینجور ادامه بدید و نیت هم داشته باشید که اولین نماز صبح و اولین روزی که قضا شده من به جا میارم. نه، این امر الزامی نیست. خوب هست، بهتر هست، ولی اگر شما بیاید و فقط مراعات کنید که عصر یک روز رو زودتر از ظهر اون روز و عشای یک شب رو زودتر از مغرب اون شب نخوانید، بقیهش دیگه اهمیتی نداره. لذا شما میتونید یه دفعه یک ماه یا دو ماه کلن نماز صبح بخونید، فقط نمازهای صبحتون رو قضا کنید، بعد نماز مغربتون رو قضا کنید، یه دو ماه نماز مغرب بخونید، بعد دو ماه نماز عشا بخونید، بعد دو ماه ظهر، دو ماه هم عصر. یعنی اگر به این صورت بخونید که عصر یک روز زودتر از ظهر اون روز و عشای یک شب زودتر از مغرب اون شب خونده نشده باشه کافیه. البته اگر به صورت مرتب بخونید این امر مطابق احتیاط مستحبه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عباداتی که در شریعت ما هست یک صورت قابل رؤیت و اعمالی که در ظاهر یعنی در بیرون قابل مشاهده است داره و یک حالتی در قلب و نفس خود فاعل. ما نمازی که بهمون واجب شده یا نمازهای مستحبمون ترکیب شده از دو بخش، یه بخش افعال و اذکار و قرائاتی است که ما باید انجام بدیم، شروطی که باید رعایت کنیم، موانعی که باید حتما ترک بکنیم، اینها اموری است که قابل مشاهده است. و یه بخشی هم هست که مربوط میشه به حضور قلب ما و توجه نفس ما به ساحت قدس ربوبی و ذات اقدس اله. این بخش دوم گرچه به عنوان بخش واجب به حساب نمیاد، اما اثر تقربی این بخش نسبت به بخش اول خیلی بیشتره. البته این تذکر رو باید داشته باشیم، این نکته رو نباید غافل بشیم که اگر اون توجه در این قالب نباشه پذیرفته نیست در درگاه خدا. یعنی اگر کسی نمازی بخواند که اون نماز وضوی صحیحی نداشته باشه یا نمازی به جا بیار ورد که در اون نماز مثلا مانعی برای این نماز داره، با لباس نجس مثلا نماز خونده و میدانسته در این حال خونده، منتها این نمازی که خونده درش حضور قلب هم داشته و توجه به خدا متعال داشته، این توجه در این ظرف مقبول درگاه خدا نیست و در حقیقت تقرب به خدا به حساب نمیاد. بله ممکن نفس یه احساس رضایتی خودش داشته باشه، اما این که به خدا نزدیک شده یا نشده معیارش محاسبات خود فاعل و انجام دهنده عمل نیست. باید خدا بپذیره و خدا این تقرب رو در این ظرف و قالب میپذیره. پس اگر به ما گفتن ان الله لا ينظر الى صوركم و ابدانكم ولكن ينظر الى قلوبكم و نياتكم، خدا به ظاهر شما و بدنتون و رفتارهایی که از اعضاب و جوارحتون صادر میشه نگاه نمی کنه. نگاه میکنه به دل و نیتتون. این به این معنا نیست که خدای متعال هر جوری شما نیت کردید، هر جوری شما قصد کردید او را توجه کند و قبول کند اون رو. نه، نیت و اخلاص و توجه و حضور قلبی شما رو به خدا نزدیک میکنه که توش رعایت شده باشه این موازین در اعمالی که شما باید انجام بدید. پس اگر گفتن اهمیت او بیشتره، نه به معنی اینه که این فایده نداره. نه، من یه مثال بزنم برای شما. الان میگن توی مثلا صادرات ایران به کشورهای دیگه، میگن خیلی وقتا علت این که جنس ایرانی مثلا خرمای ایران خیلی مورد قبول واقع نمیشه و مشتری نداره، علتش اینه که بسته‌بندیش خوب نیست. کشورهای دیگه بعضیاشون خرمایی با کیفیت پایین‌تر از این عرضه میکنن، منتها چون بسته‌بندی شکیلی داره، تو اون بسته‌بندی مشتری ها میان و قبول میکنن، میپذیرن، میخرن. بسته‌بندی اگر نباشه اصلا نمیپذیرن. داستان اعمال ما یه جوری شبیه اینه. شما اون حضور قلب، اون توجه، اون نیتتون، کیفیت عمله، ولی بالاخره خدا این اعمال رو رو حکمتی فقط تو این بسته‌بندی ها میپذیره. فقط نماز رو به قبله، فقط نماز با وضو، فقط نماز با لباس پاک و امثال اینها که خدا میپذیره. تو این قالب باشه قبول میکنه، این قالب نباشه در حقیقت این حضور قلب چیزی نیست که ما رو به خدا نزدیک بکنه. این مسئله رو با میخوام مقدمه‌ای بکنم برای این نکته که ما برای فرج امام زمان صلوات الله و سلام علیه همین دو توجه رو خوب داشته باشیم. ما دعاهایی داریم که برای تعجیل فرج، برای تعجیل ظهور امام زمان علیه السلام به ما بهمون رسیده. از ائمه علیهم السلام دعاهای فراوانی است که البته اگه اینها خونده بشه اولویت داره تا دعاهایی که خودمون انشاء کنیم. البته اگه کسی به زبان مادری، به زبانی که بیشتر با او انس داره، اگه با این زبان هم خدا را بخواند و برای ولی خدا طلب تعجیل در ظهور کند، این امر مسلماً مطلوب خدای متعال. ما با همین دعاهای فارسی، ترکی، نمیدونم بقیه زبانها واقعا عمل خیری انجام میدیم، به خدا نزدیک میشیم. منتها دعاها با یکدیگر از جهت کیفیت تفاوت داره. گفت نگرفتار بود هر که فغانی دارد، ناله مرغ گرفتار نشانی دارد. بعضی ها دعا میکنن ولی این دعا از یه دل سوخته، از یه نهاد بسیار گداخته و آتش گرفته برمیان. این دعاها کیفیتش متفاوت است با کسی که این دعا رو میکنه ولی چنین دلی رو نداره، چنین گداختگی درون در اونیست. دعا اگر بخواد مؤثر بشه بیشتر در این امر مستحبه که تأکید نشده و بیان نشده که حتما باید شما در این قالب دعا بکنید. هر عبارتی رو برای تعجیل در فرج شما انتخاب بکنید که از خدای متعال درخواست بکنید، مقبول درگاه خدا میشه. اما این گداختگی درون و این حرارت در باطن خیلی تأثیر جدی داره برای اینکه چقدر دعا به استجابت نزدیک بشه. خب آیا میشود کاری کرد که ما که کم و بیش یه توفیقی برای دعای نسبت به امام زمان علیه السلام داریم؟ بالاخره در این مجلس شما جمع میشید صبحا این دعای اللهم عجل ولیک الفرج رو تکرار میکنید، سعی میکنید انشاءالله حضور قلب هم داشته باشید. اما آیا میشود کاری کرد که این دعاها کیفیت بیشتری پیدا کنه، کیفیت بهتری پیدا کنه؟ آیا میشه کاری کرد که این قلب نسبت به این دعاها یه اقبال بیشتری داشته باشه؟ این ممکنه یا نه؟ پاسخش اینه که بله، این کار امکان داره، منتها یه مقدماتی رو میخواد. تذکرن عرض میکنم که گاهی خدای متعال روی حکمتی که ما نمیدونیم چیه، بعضی از افراد رو اساساً نسبت به امام زمان علیه السلام گویا یه دلسوختگی و یک شیفتگی و یک حالت دلبستگی عجیبی رو از کودکی یا از یه زمانی به بعد عطا میکنه. ما نمیدونیم چرا اینجوری میشه. بعضیا بودند اینچنین و گویا الان هم باشند، در آینده هم چه بسا خواهند. گاهی خدای متعال به افرادی یه همچین عنایاتی رو میکنه، ما نمیدانیم چرا و به چه جهت. این نکته البته در چنین عنایاتی نهفته هست و بزرگان ما تذکر دادن که گاهی خدا با انجام این نوع کارها به افراد میخواد بفهماند که سرانجام رشته کارها در دست من خداست و من میتوانم خیلی میتوانم کار انجام بدم و شما باید همه تون، چه اونها که دارای این حالات هستید چه اونها که نیستید، باید بدونید که من اون کسیم که انه علا کل شیء قدیر و برای قدرت نمایی خدا این کار رو میکنه تا بندگانش نسبت به او خاضع تر بشن، تا بندگانش خاشع تر بشن، تا بندگانش به او امیدوار تر بشن. این که گاهی گفته میشود که خدای متعال عنایتی کرد مثلا به زهیری که از دست سید الشهدا علیه السلام تو مسیر کربلا فراری هم بود، یعنی نمیخواست اصلا با امام حسین مواجه بشه، نه اینکه در پی امام حسین میگشت و اون حضرت رو پیدا میخواست بکنه، نه، حضرت رو پیدا کرده بود، میخواست در دام حضرت نیفته، گرفتار حضرت نشه و از حضرت میگریخت. هر کجا که حضرت منزل میکرد سعی میکرد اونجا توقف نکنه، بره منزل بعدی که با حضرت ملاقات نکنه. خب شنیده این داستان رو بارها، گرچه هر بار که انسان میشنود یه توجه جدیدی میتونه در او ایجاد بکنه، ولی این عنایت سید الشهدا علیه السلام چجوری شد که این آدم فراری، این آدمی که اساساً عثمانی بود، یعنی معتقد بود عثمان مظلوم کشته شده و اصلاً گرایشی به اون معنا به امیرالمومنین علیه السلام نداشت، یعنی در صف مقابل بود اصلاً، او رو امام حسین علیه السلام چگونه یه دفعه سیدش میکنه، چگونه یه دفعه میگیره او رو و تبدیل میشه به یه آدمی که واقعا تعجب آوره که شب عاشورا اول فردیست از میان اصحاب که وقتی حضرت فرمود که شما بروید او از جا برخاست و در مقابل حجت خدا ادعایی کرد که حجت خدا با سکوتش بلکه با دعاش تقریر کرد که تو داری راست میگی، تو داری درست میگی. گفت من یک جان بیشتر ندارم که تقدیم شما کنم، اگر مرا بکشن، مرا قطعه قطعه کنن، بسوزانن و خاکستر منو به باد بدن، من بار دیگر زنده شدم، همین بلا سرم بیاد تا هزار بار اتفاق بیفته، من دست از شما بر نمیدارم. این ادعا ادعای کمی نیست. روز عاشورام وقتی ایستاد جلوی سید الشهدا علیه السلام، زمانی که حضرت نماز میخوندن، او آدم ها یه تیر میخورن میخورن زمین، شما تیر میدونم اگر خود صحنه جنگ واقعی رو ندیده باشید، فیلمش رو بارها دیدین، تیر به دست میخوره، انسان میخوره زمین، شدت دردی که وارد میشه کنترل رو میگیره از انسان. 13 تیره چوب بر بدنش نشسته، بلکه خودش به جای اینکه از تیرها فرار کنه میدود دنبال تیرها که تیر به سید الشهدا علیه السلام اصابت نکنه. این عمل او نشان دهنده و گواهی دهنده صدق اون ادعای شب گذشته شد. خدای متعال چرا این کار رو کرده ما نمیدونیم. بعضی ها رو خدا مجانی مفتی یه دفعه از وسط منجلاب معصیت و گناه و زلالت برمیداره میاره به اینجا میرسونه. این باب رجاء و امید به حق متعال رو باز میکنه که انسان هیچگاه احساس ناامیدی در خودش نکنه و همیشه بداند که خدا خداییست که نهو علی کل شیء قدیر، یحکم ما یشاء یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، هر کاری بخواد خدا میتونه بکنه. لذا من با همه آلودگی و با همه پستی و با همه دناعت و همه پلیدی ها، خدای متعال دستش به من میرسه به تعبیری که منو نجات بده. و این باب امید به خدای متعال خودش یه نکته بسیار مهمه. اما حالا میشه یه راه عادی هم ما طی کنیم تا به این نقاط برسیم یا دست کم نزدیک بشیم؟ میشه یا نه؟ جوابش اینه که بله شدنیه، منتها وقت امروز من به پایان رسید. انشالله اگر عمری بود فردا خدمتتون این موضوع رو عرض کنیم که چه بکنیم که ما کیفیت دعامون برای ظهور امام زمان و برای فرج اون حضرت کیفیت بهتری پیدا بکنه. خب روز 17 ماه صفره، امروز بر حسب نقل تاریخ که به نظر برخی مورخین نقل معتبرتری هم هست، روز شهادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه. نام امام رضا و یاد امام هشتم با دل همه شیعیان به صورت خاصی بازی می کند. می کند انس شیعیان با امام هشتم علیه السلام و احساس رأفتی که از اون بزرگوار دارند یه احساس ویژه. خب امروز مجلس رو مزین کنیم به نام مقدس این امام مظلوم. فاصله خیلی زیادی نبود میان قصر مأمون و خانه امام هشتم علیه السلام. اما ابا سلط میگه وقتی حضرت از قصر مأمون خارج شدن ابا به سر کشیدن. در این فاصله کوتاه اونقدر حال حضرت منقلب بود که بارها و بارها حضرت روی زمین بر می‌خواستند. بسیار آشفته حال بود. اما به هشتو وارد خانه شدن. به من فرمودن در رو ببند. خود وارد اتاق شدن و کان یتململ و تململ السلیم، همانند فرد مار گزیده و خود از شدت درد میپیچید. ابا سلط میگه من متحیر مانده بودم در صحن خانه که چه باید بکنم، یه وقت دیدم آزاده شبیه امام هشتم در حیات ظاهر شد. پرسیدم شما که هستی؟ در بسته بود. چگونه وارد شدی؟ فرمود من مولای تو محمد ابن علی الجوادم، خدایی که مرا از مدینه به توس آورد از در بسته هم میتواند وارد کند. حضرت وارد اتاق شد. این پدر و پسر لحظات آخر یک دیگر رو در آغوش گرفت. سر امام هشتم به داماد پسر بود. جان به جان آفرید، تسلیم کرد. اما کربلا فاصله زیادی نبود بین خیمگاه و قتلگاه. زین العابدین نتوانست بیاید سر پدر در لحظات آخر. سید و شهدا چشم خودشو باز کنه ببینه اون نالجیب روی زیر